یکی اون نکات که میگم میونه که یه بحث توضیح بیشتر راجع به این که اگه ما یه حکم پایی رو عوض کنیم، خیلی از مشاهدات که توضیح داده نمیشه تو سیستم فکری قبلی با این حکم تعویض حکم پایی توضیح داده میشه. یکی از ملاک‌های حرکت کردن رسول به طرف دید علمی قوی تری یکی راجع به این رو توضیح بیشتر میده. یکی راجع به این مسئله که حالا اگه سوسیالیسم شوروی و چین عقب گرد کرده باشه و سرمایه‌داری احیا شده باشه، پس چه امیدی هست به مارکسیسم؟ این مارکسیسم رو زیر سوال نمیبره، اجتماع ناپذیر سوسیالیسم زیر سوال نمیبره. و یکی بحث طولانی تری با مطرح میکنیم که در واقع مبانی عینی تر شدن این دیدگاه‌ها واقعا پایه عملیش در شرایط امروز ایران در جایگاهش برای ما این فکر کنم بحث مفصل تریه خودش شده که دو سال وقت بگیر راجب اون دوتا برمانی من فشاره صحبت میکنم. یکی این که در مورد اون قضیه من فکر کنم این دیگه انقدر آشنا باشیم با رشد علوم حتی که این مقدار فاکت جمع میشه، این مقدار مشاهدات جمع میشه، توجیهات مختلفی براش داده میشه. این توجیهات همه سعی میکنن فاکتور رو توضیح بده، بعضی به این فاکتور اصلا متکی میکنن خودشون، مثلا این فاکتور خورشید میاد از اون میاد میره از اون بالا از اون میره پایین، غالبا اون داره دور ما میچرخه. خب این فاکتور توضیح میده خورشید دور زمین میچرخه، ولی فاکتور دیگه پیدا میشه که با این واقعیت در تناقضه. این تئوری باید خودش رو به تناسب فاکتور جای تغییر بده. در مورد این قضیه مشخصا این همچین شرایطی وجود داره، یعنی من میخوام فقط کمکی باشه به درک بیشتر این مسئله اینو میگم، اگر نه این جایی تو بحث ما نداره بسوره که واسه اون رفیقی که گیر کرده سر امپریالیست بودن شوروی با این بحثا رو میشنوه، خود باید با پیش خوش اینطوری فکر کنه این همه تناقضات که ما مطرح کردیم در زمینه تئوریک، در زمینه تاکتیک، در زمینه ماهیت عملی نیروها، در زمینه سابقه سیاسی نیروها، واقعیت انقلاب ایران و موزگیری های اینا، با اون تئوری ده ها تناقض مطرح کردیم. این کجاش مارکسیسم در تاکتیک، این کجاش مارکسیسم در برنامه، این چجور نتیجه گیری از تئوری به قول خودشون دوران هست و غیره، اینا همه رو مطرح کردیم. حالا این سوال رو باید مطرح کنیم، اگه ما بیایم تو همه این دستگاه فکری که مطرح پیشمونه بگیم نه، حالا بیان فرض کنیم شوروی سوسیالیستی نیست، امپریالیستی شده، سرمایه‌داری درش احیا شده، آیا همه این فاکتور به عبارت تو جای خودش برای ما جا نمیفته؟ باید اگر تکیه بدیم راجع به این فکر بکنیم، به نظر من این شاید یه راه مفید باشه، راه سریع و وصولی باشه برای رسیدن به این که این حرف درسته‌ای. برای که میبینیم خب بله، حالا که یه قطب امپریالیستی در نظرش میگیریم میفهمیم چرا تو دنیا سر تقسیم داره میجنگه. لازم نیست توری پیچیده درست کنه که این از خودش دفاع میکنه، اونا بهش محاصرهش میکنن و این مجبور همچی بکنه، منافع جهانی پروتاریا اونا، منافع ملیش این و غیره، ولی این تو رقابت شکل چرا بوم میسازه و چرا رو به کشور معینی میگیره، برای اینکه همشون همین کار میکنن از فرانسه و انگلستان و غیره، چرا از این نوع احزاب دفاع میکنه، برای اینکه این نوع احزاب مطابق خصلت سرشتی بورژوایی هستن، چرا این تعریفات تو مارکسیسم میکنه، خب دلیلش واضحه، برای اینکه جنبش کارگری به انحراف بکشه. یعنی تمام این خصوصیاتی که ما تو دستگاه فکری قبلی با اون حکم پایه قبلی بهش تناقض میگفتیم تو این دستگاه میشه فاکت، فاکت اثبات کننده حکمی که فرض کردیم باید اینو داشته باشیم. میگم سوای هر بحث اوبژکتیوی راجع به همون حکم پایه‌ای که بریم نگاه کنیم ببینیم سرمایه داری دیگه، خود تبدیل کردن تناقض یه دستگاه فکری به فاکت توی دستگاه فکری دیگه خودش یه راه نشون دادن برتری اون فکر و اون احکام پایه‌ای اون فکر جدید. من خواستم اینو بیشتر کنم که اینم یه راه ساده است. خب هر کسی تکیه بده فکر کنه که راستی اگه شوروی سرمایه داری باشه مسائل روشن‌تر و ساده‌تر و قابل درک‌تر توضیح داده نمیشه، این همه احتیاج داره که از سلاح‌های گرما هسته‌ای تا راه روش غیر سرمایه داری تا چسبوندن اون بند معین، اون دو خط معین یه مقاله، کندنش از مد، چسبوندنش به بحث 4 سال پیشش راجع به دوران، از توش یه فکر در آوردن، این آیا از اونها ساده تر نیست؟ علمی تر نیست؟ آیا اگه فرض کنیم اونا میخواست اون واقعیات توضیح بده موفق شده بود؟ آیا تونسته بود به ما عمل کرده از تو داره توضیح بده؟ به اسم انقلابیگری پرولتری ما رو خانه بکنه که این انقلابیگری پرولتری است؟ نتونسته بود. ولی الان ما میتونیم ضد انقلابیگریش توضیح بدیم با اینکه سرم شوروی سرمایه‌داری شهید شد. مثلا رقابت اقتصادی بیاید کمک کنید سوسیالیسم برتری اقتصادیش نشون بده. هر بورژوایی که داد میزنه تا جنسشو بفروشه است. بیاید بر کمک کنید اقتصاد ما چیز بشه به اقتصاد قرن فرسونی. خب قرن هم بیاید کمک کنید ما نشون بدیم اقتصاد اون به شهر باید این دوتا بحث یک سان
یا
همه از کشورهای اخجایی. خب این هم این هم من از کشورهای در رشد همه اینا توضیح داده میشه. یکی دیگه از یک کسی داره که پوتروسوف اونجا لنین میگه، میگه تو اصلا چرا میگه پرچم دروغی؟ میگه تو داری محموله ناسیونالیسم رو زیر پرچم دروغین انترناسیونالیسم حمل میکنی. این همه اینا که گفته از اصلا از جنبش کمونیست دنیا ایراد گرفته که شما انترناسیونالیستی فکر نمیکنید. حالا دیگه فکر کنید فعلا نکنید داره ناسیونالیسم خودش رو زیر پرچم دروغین انترناسیونالیسم مجددا حمل میکنه. با همه چی درست درمیاد، داره از منافع یک کشور دفاع میکنه. و تمام این تئوری ها جزی از یه سیاست خارجی، یه سیاست تبلیغی و یه سیاست جهانی است. حالا دو فهمیدیم، حالا این فهمیدیم یه ناسیونالیسم بورژوازی شوروی است که نمایندگانش در این کشورها پیدا کرده. کما اینکه ناسیونالیسم آمریکا و بلوک‌های مختلف هم احزاب سیاسی شبیه اونا عین عملکرد اونا در کنارش وجود داره. چرا یه کشور سوسیالیستی از استبداد دفاع می‌کنه؟ حالا متوجه می‌شیم که اون سوسیالیستی نیست. یعنی هیچ تئوری پیچیده 80 مرحله‌ای استدلالی نمیتونه توضیح بده که سوسیالیسم داره از استبداد دفاع کنه. اون رفیق ده ها تناقض با اصول مارکسیسم پیدا میشه. این یه بحث داره. فکرم توضیح بیشتری لازم نباشه. این تو کنم تو هر علمی هم اینطوریه. وقتی توضیح راحت تر میکنه یه حکمی اون یه نزدیکتر شدن واقعی راجبه متدولوژی جمع پوپولیستی بحث میکنه. اما در موردی که آیا شکست سوسیالیسم در پراتیک و مقیاس جهانی معنی ابدی بودن سرمایه داری و نادرستی طوری میملام نیست که تضمینی برای پیروزی پرولتاریا است، این یه بحث نظر من متدولوژی که تو درک تئوری مارکسیسم است. مارکسیسم پوزیتیویسم نیست که اساس حقانیت تئوریکشو از اثبات شدن عملی نتیجه گیریاش بگیره. مثلا فرض کنید ثابت کنه که فردا همچین میشه و فردا همچون میشه. مارکسیسم یه تئوری پراتیک هست. فرق بین نتیجه و پراتیک اینه در اینه که تو اون دیدگاه نتیجه اگه نگیری هنوز تولید اثبات نمیشه، تو این دیدگاه خود اون پروسه مبارزه کردن برای نتیجه پیشروی توش اثباته تولید هست. بس اینه که تو قوانین رو تو پدیده میشناسی و در جهت تغییرش بر اساس اون قوانین تلاش میکنی. اگه پدیده در اون جهت مشغول عوض شدن باشه این تئوری درسته. این تئوری هیچ وقت سر خود درست از آب در نمیاد تا دستش نگیری درست از آب در نمیاد. یعنی تئوری مارکسیسم اساساً نیاز به عامل فعال داره برای اثبات خودش. یه تئوری جبری نیست. جبری به این معنی که پایه عینیش رو توضیح بده، گفته که ولی طبقه هم هست که اینو دنبال بگیره. اساساً این طبقه این سیاست ها رو روش ها رو دنبال میکنه و برای این جامعه میجنگه و رهبرانش رو به وجود میاره. ولی وقتی از موضوع خود همون رهبران حرف میزنی، خب دیگه قاطی تئوری هستیم. یعنی اثبات تئوری از طریق ماست. این که سوسیالیسم شکست خورده، یه دفعه شکست خورد. مثل آدمی که میگن میتونی سوار این دوچرخه بشی و تعادل رو حفظ کنی، یه دفعه سوارش بیفته. آیا این اثبات میشه که دوچرخه نمیشه راه برد؟ این هم چیزی اثبات نمیشه. تلاش مجدد ما اینو اثبات میکنه و یه جایی که اثبات تئوری علمی پیدا کنه که اصلا نمیشه. یعنی باید مشخصا بر اساس همون تئوری توضیح بدی که چرا نمیشه. این چیز غیر ممکنه. اساس کار ما اینه که ملاک پیشروی ما، پیروزی ما، مسائل جدیدی که برام تعریف میشه متدولوژی پراتیکه. این که ما تو پراتیک ما تعیین خواهد کرد که سوسیالیسم تا چه حد یه تئوری علمی و تا همینجاش تعیین کرده. یعنی ما مشخصا تو بحرانهای سرمایه‌داری شرکت کردیم و اون عملکردها رو از سرمایه‌داری دیدیم و اون پیشبینی‌هایی که از برخورد بورژوازی با خودمون کردیم و داشتیم و اون برخورد با ما کرده. یعنی پراتیک طبقاتی سهه گذاشته تا امروز مارکسیسم، انقدر که همه احکامش رو در اون سهه گذاشته. مارکسیسم اجتناب ناپذیری سوسیالیسم نشون داد بر اساس زمینه‌های عینی رشد نیروهای سوسیالیستی و مبارزه طبقاتی. جاودان بودن طبقه کارگر در جامعه سرمایه‌داری نمیشه از بین برد. این طبقه چیزی نداره از دست بده و بنابراین مبارزه میکنه علیه استثمار. هر جا استثمار هست مقاومت هست و هر جا مقاومت هست مبارزه به شکل طبقاتی به خودش میگیره با متشکل شدن و روش پیدا کردن طبقه کارگر و متحد منافع بودنش، و این مبارزه ناگزیر جنبه سیاسی پیدا بکنه، و وقتی جنبه سیاسی پیدا بکنه به حکومت اینا بعد منجر بشه. ولی همه اینا به شرط که حزب باشه، به شرط که نیروهای آگاه در دوران طبقه فعالیت بکنه، میشه شکستش داد، میشه بارها و بارها شکستش داد، از جانب بورژوایی شکست بخوره، ولی بالاخره یه بار باید پیروز بشه. و این خود این پروسه شکست خوردن و پیروز شدن، پروسه آگاه تر شدن اون طبقه منافعشه و به روش‌های فعالیتش. کسی میتونه از سوسیالیسم به این اعتبار سوسیالیسم علمی دست بشوه و ناامید بشه که بیاد بگه که این حرکت، این شکستای ما منجر شد به از بین رفتن پای عینی و مبارزه برای سوسیالیسم، این طبقه کارگر از بین رفت، که اتحاد چپ اینو میگه و دست میکشه دیگه. اتحاد چپ یه تشکیلاتی میگه که جمهوری اسلامی داره طبقه کارگر از بین میبره، یعنی اون متخب بازم با زیر پا گذاشتن این حکم اثبات شده مارکسیسم که طبقه کارگر از بین بردنی نیست، چون اساس ثروت در جامعه بورژوایی استثمار این طبقه است،
این طبقه
کامپیوتریستا. کسایی که بگن آقا این طبقه اون نقشو نداره دیگه، نیست یا نیست یا اون نقشو نداره، اون کامپیوتر میاد همون کارگر میده همون بورژوازی، این میتونه دست بکشه، ولی برای کسی که موجودیت طبقه کارگر اون طبقه تحت استثمار و به نیاز این طبقه برای رهایی و به بحران‌های اقتصادی و تناقضات درونی عینی جامعه سرمایه‌داری پی برده باشه، که اینا قبلا اثبات شده، برای نبود که شوروی سوسیالیستی بشه یا نشه، بفهم توری گرایش نزولی نرخ سود درسته، توری بحران مارکس درسته، طبقه کارگر روز به روز پرتوان‌تر میشه، نمی مبارزه شیانه و شده بود، همون موقع شده بود، نزول و اینا نداری، برای اونا این استدلال ها مایوس کننده است، ولی برای ما نه، برای ما این استدلال سوالات جدیدی تو همون مبارزه مطرح کنه. خب چطور شد همچی شد؟ نمیشد به این سادگی انقلاب سوسیالیستی کرد. این باره پیشبینی مثلا مارکس در این باره عملا ثابت شد که بورژوازی هم همگام ها رشد میکنه و روشش تغییر میکنه. یکی از این که روش هایی که بورژوازی یاد گرفته الان رویزیونیزم دیگه، زمان لنین هم رویزیونیزم این جایگاه نداره، ولی امروز میبینیم که اساس روش برای خودش ماما تو خیلی جایی میکنه. بنابراین میگم این متدولوژی مارکسیستی نیست که حقانیت سوسیالیسم علمی رو از تجربیات به رسیدن به اون جامعه سوسیالیستی و نرسیدنش بگیر. اگه اینطور بود پس تا قبل از شوروی بعد هیچ ملاکی نداشتیم برای علمی بودن سوسیالیسم. لنین میگه کاپیتال سوسیالیسم علمی کرد، یعنی اومد اون جامعه عینی واقعی رو تعریف کرد و نشون داد و دیگه جوری که همه ما میتونستیم به پارسالش رجوع کنیم، میگه پس اون اینطوری بوده و فاک داشته باشیم برش. یعنی خود تحلیل نقد اقتصاد سیاسی ملاک عینی بودن اون فرضیات هم هست. بحران های مختلف سالهای مختلف رو دیدیم، عملکرد بورژوازی رو دیدیم، عملکرد پرولتاریا رو دیدیم، روش تصفیه و پالایش سرمایه رو دیدیم، جیب روبنای سیاسی رو تابعیتش از زیربنای اقتصادی دیدیم، جایگاه محتوای طبقاتی فرهنگ و روبنای فرهنگی رو در ارتباط با مناسبات تولیدی دیدیم، دو قول ماشت با این آناتومی رفتیم، نظام فئودالی رو هم دیدیم، این جامعه سرمایه‌داری شناختیم، فهمیدیم زیربنا و روبنا و غیره چی رفتیم، جامعه فئودال رو برداریم دیدیم و حتی فاکتای تاریخی رو بهش اضافه کردیم و حالا مشخص شده که این تئوری دیگه علمیه. حالا چی بورژوازی در مقابل چه موانع جدیدی میذاره؟ یکی از ارکان این تئوری علمی متغیر بودن همه چیزه، در حال تغییر بودن همه چیزه. یکیش خود بورژوازی، بورژوازی وای نمیشه جلو با همون روش های قدیمی، بورژوازی با روش اونم از مبارزه طبقاتش علیه ما درس میگیره، روش های جدیدی رو در پیش میگیره. تو شوروی مشخصا این کارو کرده و روش های به دست داده که امروز همین مشکل نشون میده که برای اون مسئله جدیدی آفریده، اینکه نمیتونی طبقه کارگر در سطح جهانی به اصول مارکسیسم سازمان بدیم. یکی از دلایلش اینه که بورژوازی واقعا در زمین رویزیونیسم فعالیت کرد و پایه براش درست کرده، پایه اقتصادی هم داره و یه دشمنی اصلی با ما سازمان داره، نیروی جدیدی علیه ما بسیج کرده، با روش های جدیدی به جنگ ما اومده. بنابراین این نه، این ما رو چرا ناامید بکنه، این ما رو مسلمتر میکنه تو اینکه این بار این خطا رو نباید کرد. یه نکته دیگه، امید توی مبارزه به نتیجه نهاییش نیست برای کمونیست. یه کمونیست با حساب اینکه من خودم خواهم دید که سوسیالیسم برقرار میشه وارد پا به مبارزه نمیزنه، به خاطر اینکه اون مبارزه نهایی با مبارزه هر روزه عجینه و حد رسیدن به هدف نهایی با پیشروی های گام به گام در آمیخته. همونطور که میدونی از گرفتن قدرت در یک کشور معین میگذره، از پیروزی در این اعتصاب معین میگذره، از ساختن این حزب در این کشور معین میگذره. هر گامی برای توی پیروزیه و اثبات حقانیته. مثلا در مورد خود اتحاد موازنه، ما که سوسیالیسم رو نساختیم ولی با توجه به مارکسیسم میتونیم بگیم که حقانیتش به اون اثبات شده. ما گفتیم لیبرالان مارکسیسم میگه اینطوری عمل میکنه و فقط هم یه کلیشه رو نگرفتیم، تعمیم دادیم به شرایط عصر حاضر رو وضعیت دیدیم لیبرالان اینا نمیتونی رفت. گفتیم موانع صدرای رشد جنبش کمونیستی و موانع صدرای وحدت جنبش کمونیستی این چیز هاست و دیدیم این چیز ها بود. گفتیم پوپولیست ها در هم میکوبیه میشن، این جریان ها تا مقاومت در مقابل بورژوازی ندارن، چون اساسا بورژوازی تو صفوف خودشون دارن در فکر و عملشون، دیدیم اینطوری شد. گفتیم ما رشد میکنیم شما افول میکنید، اینطوری شده. خب اثبات ده ها گوشه و زاویه این تئوری برای ما عملا شده. ما نیازی نداریم حتما ببینیم یه کشوری سوسیالیستی شده تا بگیم خب پس ما میتونیم اونطوری کار کنیم. این همونطور گفتم پوزیتیویسم بر حسب نتیجه تئوری داره تئوری قضاوت میکنه، نه بر حسب اینکه این تئوری باید به نیروی فعالش تبدیل شده، این تئوری در پراتیک پیاده کردنش قضاوت کنه. تئوری رو میذاره خارج از خودش، اون یه امری معروف جهان عینی صرف، و اون تئوری میبینی که آیا من دست رو دست هم گذاشتم به نتیجه نرسید پس حتما رده، و اگه خودش به نتیجه رسید حتما درسته. این فقط میتونه قوانین جبری رو پیدا کنه، قوانین جبری کور فقط با این همچی دیگاهی میتونی پیدا بکنه، نه قوانین اجتماعی و قوانین مبارزه طبقاتی که روی پیش انسان و پراتیک انسانی که ببین تو مارکس تو تزای درباره فوئرباخ قشنگ میگه که چجوری اثبات حقانیت حرف ما پراتیک انسانی. هیچ فاکتی دورت نیست که نقش انسان و پراتیکش توش نباشه، و هیچ حکمی نیست که بخوای بهش برسی و مجزاست پراتیک انسانی قابل دستیابی باشه. حتی میگه که اون میگه درخت گیلاسی فاکت عینیه، مارکس بهش میگه درخت گیلاسی که تو میبینی حاصل تجارت و اومدن گیلاس از فلان وارد به این مارکس، بنابراین درخت گیلاس هم حتی فاکت اجتماعی حاصل پراتیکی دوره بشر. به این معنی فاکتای ما همینطوریه. این فاکتای ما از قدیم حاصل پراتیکی بودن، چه شکست چه پیروزی. شکست شوروی حاصل پراتیکه، یه فاکت عینیه، کور نیست، میتونست اجتناب بشه با روش های معینی و اجتناب ازش نشد و اینطوری شد. و آینده ما هم محتوم نیست به این معنی که حتما پس دوباره ما تو همون چاله میگفت.
در این حال بگیم که به عنوان تئوری علمی میشه روزگاری غلط بودنش هم ثابت بشه، وقتی که طبقات محو بشه، دولت محو بشه، استثمار نباشه دیگه، وقتی دیکتاتوری پروتاریای در کار نبوده باشه
قبلش موقع میشه تازه گوشه های شرط میشه، گوشه های جنزی شرط میشه تازه. در این که اگه اونطوری شده باشه اساسش که باید جامعه بدون طبقه اونطوری به وجود بیاد و طبقات محو بشن اثبات میشه با همون چیز. این طوری نیست که بشه رد بشه در همه این دوست تردیبا میتونه اصلاحش بگن مارس این روشو نهید بود، این سیر حدیک تاریخو نهید بود که از اینجا میتونه، ولی تازه اونم به اندازه کافی الان اثبات شده که این یکیش مثلا دیکتاتوری پروتاریا نمیتونه این باشه. بران این هم فکر کنم یه بحثیست که یه سمن بسته جز اگه گیر بیاریوش بخونیم چیزه. یه مقدار اشاره کردیم که ملاک چیز چیه، همینطور تزای درباره فوئرباخ، لودویگ فوئرباخ و پایان فلسفه کلاسیک آلمانی، آنتی دوری، اینا متدولوژی مارکسیسم نه فقط سوسیالیسم علمیه، بلکه دقیقا چون اساس حرکت رو میذاره رو پراتیک بر مبنای زمینه های عینی و مادی مساعد و قانونمندی موجود، تئوری خوشبینی و امیده. یعنی هیچ مارکسیستی مهم نیست ناامید باشه، مثل اینکه حتی آیندهش رو به خودش سپرده، البته نه به خود فردیش، وولونتاریسم نیست. گفتن تو شرایط تاریخی معین میشه تا پیش رفت، این شرایط تاریخی معین برای ما جامعه سرمایه‌داری در حال زوال، یعنی تا سوسیالیسم بشه پیش رفت. ممکنه بگی طرف فلانی در عصر فئودالی مجموعه نیروهای امکان که میتونستن فرسون بشه رو پیش برن با توجه به اون مناسبات و نیروهای مولدی تا اینجا میتونست پیش بره، ولی همون افق دین تمام انقلابیون اون دارن محدود میکرد، یعنی اونم به همه آرمان های انقلابیش میتونست برسه، چون تا اون موقعی این سوال برش مطرحه که از این خلاص بشم طبعا مصالح خلاص شدنش هم وجود آمد. برای مارکسیسم علمه و چون علمه امید میاره، یعنی یه چیز نیست، یه اوتوپی نیست که آن نشد دیگه نمیشه. این دیدگاه اساسش به نظر من اینه که کسی نابود میشه که یا تو اون تئوری مبانیشو زیر سوال ببره که بعد نخ فاکتای واقعی زیر سوال جامعه رو زیر سوال ببره، یا اساسا از زاویه تئوری اومده باشه تو مبارزه و اونو از یه دید پوزیتیویستی نسبت به تئوری تزمیق گرفته باشه از ما که حتما سوسیالیستی میشه اومده باشه و حالا صرفا با یه دید تئوریک میخواد بره، که این به نظر من حتی اون تئوری رو نفهمید، یعنی صرفا حتی از یه دید تئوریک اگه تئوری رو درست فهمیده باشه اما دام اومده باشه به این نتیجه نمیرسه، اونی هم که فقط از دید تئوریک اومده عملا تئوری رو بد فهمیده که اینجا اشتباه نشینه. یه نکته دیگه این که چه نامید بشی چه نشه یه طبقه وجود داره که چاره‌ای نداره جز اینکه این مسیر رو طی کنه، این مارس نه بر حسب آینده بلکه با توجه به خصوصیات موجود اون طبقه نشون داده، ممکن روشنفکران مشخصی در دوره‌های ناامید بشه مثل امپریوکریتیسیست و صفه بولشویک‌ها، ولی خب طبقه کارگر روسیه گریزی نداره جز اینکه اون شکست رو پشت سر بذاره و باز دوباره نیرو جمع کنه و باز دوباره قلیان در بیاد و متشکل بشه و بره باز جلو، ممکنه بازم بزننش باز دوره و چاره‌ای جز این نداره که حرکت بکنه به جلو، طبقه کارگر نمیتونه در علیه استثمارش مقاومت بکنه چون جز خصوصیت طبقات و انسان هست و شرط استثمار استبدادی برش حاکمه و این نخواستن کافیه که این طبقه مشغول حرکت باشه. البته این هم تو ایدئولوژی آلمانی مارکس میگه که این نیاز رابطه رشد کردن به این مراحل رسیدن و نیازهای جدیدی که با اون مرحله جدید رشد وجود میاد باز طور میبره جلوتر، این طبقه که انقلاب میذاره پشت سر طبقهش رفته بالا از خودش حتی اگه شکست خورده باشه نمیتونی جلو رشد تجربه رشد امکانات و رشد نیازهای توده مردم بگیری یا توده طبقه، حتما هر انقلابی حتی شکست خورده طبقه رو برده توی فاز جلوتری از اون فاز. اما نمیدونم کافیه راجع به این فکر هم دیگه خیلی تو مفصل میشه اگه بخوام بیشتر از این بدیم سوال بکنم، بریم سر اون بحث اساسیمون که یه ساعت و نیم شاید وقت داشته باشیم راجع به موانی عینی مطرح شدن این دیدگاه در جنبش ما، بحث این متد بیشترش اونجا برمیگرده، این چرا این سوالا تو جنبش ما مطرح میشه، چرا دیدگاهایی که توجیه منحط‌ترین و ضد انسانی‌ترین و ضد انقلابی‌ترین روش‌ها هست حتی میتونه برای ما مطرح بشه، برای نیروی کمونیستی مطرح بشه و اینو تهدیدی شاید به صفوف خودش ببینه، تهدیدی به جنبش خودش ببینه، چرا اینطوری؟ نظر من این از صرف از زوایای مختلف میشه بحث کرد. در مورد اتحاد مبارزان تجربه عملی نشون داد و پشت اتحاد مبارزان هم رسوندش به درجه که حتی اگه این تهدیدی براش نبود الف میکاف برنامه حزب کمونیست تهدیدی برای مخاطب بود، دیر یا زود تلاقی بود اتفاق میفتاد، من بعد میرفتم تو شکم این دیگه، وقتی کسی وظیفه بینومنه رو دوش خودش میذاره نمیتونه من سراغ رو بزرگ نبوده و سراغ شوروی و دقیقا در سر جهانی باش درگیر بشه، امروز نیروها در ایران مجتمع کن و فرد در سر جهانی و کسی هم که توی راه پا میذاره نمیتونه نخواد پیشتازش نباشه، یعنی با امید دنبال روی نمیشه رفت توی راهی، از اتحاد مورد هم میگه بین اومنال خودش اولین کسی که گفته بین اومنال پس بعد اولین کسی باشی میمیسه، هر چقدر هم که تجربه اخیر جنبش کمونیستی رو وجودش آورده باشه، هر چقدر هم که جوون باشه این نسل کمونیست ها براخره به اینا که پی برد به راه میفته، این نمیشه جلوش گرفت، دست افراد نیست، دست جریان طبقاتی، بنابراین از اون دیدگاه بر ما باید میرفتیم و میریم تو شکم این دیدگاه و این جریان جهانی، ولی اساسا از نقطه نظر اون چیزی که دریافت میکنیم و اینو در این مقطع برای اون مطرح میکنه نگاه بکنیم، فعلا چرا الان مطرح میشه واقعش اینه که ما توی دوره هجوم روسیه بورژوازی و امپریالیسم هستیم، اینجا بهش بودیستیم دوره توجه میکنه دیگه نمیخوام الان عبادش رو بشمارم، رفقای زیادی که تلفات داریم رفقات زیادی که از اینجا بهش دریغ میشه، منگنه ای که طبقه کارگر درش قرار گرفته از نظر فیزیکی حتی مورد تهدیده افراد آقادش به خانوادهاش از هم میپاشه و داغون میشه و فرق بود بینوایی کشیده میشه بیحقوقی سیاسی دیگه متعارف و قاعده شده، این هجوم طبعا دو جنبشی داره آورده میشه که تمام رشد کمیش و مدیون انقلاب، یعنی یه جنبشی نیست که در طول زمان بر اساس مارکسیسم یعنی ساخته شده باشه، جنبشی است که تمام بیشتر کمیت نیروش رو تو دل یه انقلاب توده‌ای گرفته، انقلاب توده‌ای هم خاصیتش این که همه انقلابی میشن و همه میان تو صف انقلاب، حالا ما به همه که میگیم منظورم همه توده مردمه، ولی توی انقلاب دیدیم که BMW سوارا مشغول قیام بود. یعنی عده زیادی با موج مبارزه توده‌ای به صف انقلاب کشیده میشه که با رکود اون موج هم باید از این صف کنه و میرن و میگن سر کار باید زندگی کنه و به موج انقلاب کشیده شدن توی عصر حاضر و تو کشور ما معنی جزی نداره که بخش وسیعش هم به موج با موج توده‌ای به زیر جریان مارکسیسم کشیده بشه، چون انقلاب گفتم مارکسیسم عجینه، چون جریان مارکسیستی تو دنیا دقیقا به همون خاطر که عصر انقلاب پروفسوریه و عصر انقلاب کمونیستیه، انقلاب کمونیست چنان به هم نزدیک هم که حتی خورده بوجا برای انقلاب کردن نیاز داره سوسیالیست بشه یا خودشون سوسیالیست بشه. من بخش زیادی از توده‌های خورده بوجا و نیروهای خورده بوجا میان زیر پرچم مارکسیسم، تو اون مقطع نمیشه و نباید جلوشون گرفت که بگن ما مارکسیست هستیم، این نمیشه جلوشون گرفت، واقعا موجشون داره میاد و موجه که فلاقت تشکیلات ما حاصل اون موجه، ولی اون دوره اون انقلاب این موج آورده و امروز تهاجم بورژوازی توانی صفوف رو تغییر میده درش، عده زیادی از انقلابیون اون تعطیلات رو برمیگردونه به سر جای اولشون، انقلابیونی که هم از این نقطه نظر گفتم با یه انقلابیگری اون خلقی اومدن تو و هم به یه جنبشی وارد شدن که تئوریزه میکرد اصلا این خصوصیت ما، یعنی پوپولیزمی که ما صحبت میکنیم و دیدگاه‌های غیر پرولتاری که تو این انقلاب مطرح بود، حالا صرف نظر از سوای پوپولیسم دیدگاه‌های مثلا ریویژنیستی اشکال دیگه، اینا تئوریزه میکردن اصلا وجود انقلاب به اعتبار اون، یعنی صفوف خودشون اونا از اونها تشکیل شدن، اینا تئوریزه میکردن، یعنی یه جنبش ماورا طبقاتی تعریف میکردن کمونیسم، بنابراین اون چیزی که به اسم جنبش کمونیستی وجود داشت بخش ناچیزش جنبش کمونیستی خالص و استوار و معنی پرولتاری کلمه یا صفوفش گردانهای مختلفش رو تماما اون بخش تشکیل نمیداد، بلکه توده وسیع خورده بورژوا رو ایده های خورده بورژوایی رو تحریفات خورده بورژوایی مارکسیسم جنبش کمونیستی رو تشکیل میداد که ما گفتیم مشکل اساسیش پوپولیسم در واقع، این پوپولیسم در مقابل هجوم حکومت نمیتونه مقاومت بکنه و وقتی این هجوم همراه با یه هجوم ایدئولوژیکی هم میشه که بهش میگه اصلا مارکسیسم عوضی گرفته بودی، مارکسیسم این نبود، ببین به چه سرنوشت رقت باری دچار شدی، ببین داری از بین میری، ببین داری از هم میپاشی، ببین توی 3 سال هیچ دستاوردی نداشتی، اون پوپولیسم استعداد داره که در مقابل هجوم ایدئولوژیک نتونه مقاومت کنه، چند دلیل، یکی اینکه استحکام نداره نقدش بکنه هجوم ایدئولوژیک، یکی اینکه اصلا از مبنای فکری با اون اشتراک نداره، یعنی آموزشاش درباره مارکسیسم آموزشاست که اتفاقا اون هجوم کنندگان در دوره پیش یادش داره، در مکتب اون پرورده شده و صرفا تو همون سر انتقادی رو کرده و خودشو با انتقادهای سطحی از اون متمایز کرده، نه با انتقادهای طبقاتی، فرض کن تو انقلابیگری تاکتیکی خودشو از اون متمایز کرده، ولی نه تو متدولوژی فلسفی فکریش، نه تو تئوری اقتصادیش و نه رو حتی تئوری عمومی تاکتیکش و نه تو تئوری تشکیلاتش، اون موزگیری های معینی در قبال مسائل معین مرزبندی کرده، از طریق موزگیری راجع به چریکی، موزگیری در قبال سلطنت، موزگیری در قبال حکومت، این خودش اونطوری از اون دیدگاه متمایز کرده، ولی همه چی باقی رو از اون یاد گرفته، فرزندمونه، فرزند اوسیان زدگیمونه، حالا درست تو شرایطی که اوسیان زدگیش نمیشه صرف نمیکنه، یه دی زیادی میخوان پسش بدن و برگردن خونه‌ش، و این جنبش از نظر تئوریک نمیتونه حتی اونایی که بهش معتقدن و نمیخوان پس بدن رو نگه داره، اون هجوم میاره، موج خورده بورژوایی که راه میفته هم خورده بورژوایی زیادی رو با خودش میبره که میخوان برن لااقل پاسیو بشن و برن، و هم تو صفوف ما اون کسایی که مبانی تئوریک استواری نداشتن و دورنمای روشنی نداشتن رو دنبال اون موج با خودش میبره، یعنی تمام کسایی هم که میان انزما خورده بورژوا نیستن، میتونه تو خود سطح صفوف طبقه کارگر این مشکلات رو وجود بیاره، حتی تو جنبش کمونیستی به بحث‌های ناخواسته دامن بزنه، بنابراین بیشتر ولی به هر حال تعطیلات انقلابی، هجوم خورده بورژوازی، استوار شدن این خورده بورژوازی زیر روی برموانی پوپولیسم، یعنی سوسیالیسم خورده بورژوایی تحت نام مارکسیسم و بعد هجوم ایدئولوژیکی یا ریویژنیسم پخته در کنار هجوم فیزیکی بورژوازی، این مسئله به این صورت زنده بر ما مطرح میکنه، بنابراین تزلزل در مورد اینا جلوی از کنار کشیدنه، نه جلوی از متقاعد شدن به نوع دیگه از مبارزه.
جلوی از کنار کشیدن از مبارزه به طور کلی. خب اس که می‌بینیم اون هجوم ایدئولوژیک و نیروهایی میارن که اصلا در مقابل مبارزه ایستاده بودن. ما تو دوره قبل همه همین خورده بورژوا داشتیم رفقا، و همه رفقای ما که مستحکم نبودن اون تئوری به هر حال با اون مرزبندیش رو داشتن، مرزبندی که اون شب عنوان مرزبندی اخلاقی مطرح میشد، ولی باید مرزبندی ابجکتیو بود، گفتن از رو عمل کردش دیگه میشناختش اونها اونطوری نیست. ولی حالا که دیگه امکان نبود اون انقلابیگری از خودش بروز بده، الان که دستاش خودش بسته بود به خود زیر منگنه تهاجم بورژوازیه نمیتونه مقاومت بکنه، اون ابهامات رو میپذیره تا بتونه از مبارزه کنار بکشه. و من این علت اساسی چیزه. راجع به متدولوژی مشترک پوپولیسم و اینایی حرف بزنیم، این مقدار روشن میشه. بعضی بحثا اونجا که مونده بود توضیح بدم. گفتم متدولوژی پوپولیست ها انقلابیگری ناپیگیر خود بورژوایی بود. انقلابیگری پیگیر مارکسیستی چیه؟ این انقلابیگری ناپیگیر، انقلابی پیگیر مارکسیست کسیست که به جامعه سرمایه‌داری در کلیتش انتقاد داره، در تمام بروزات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، قضایی، حقوقی، هنری و غیرش انتقاد داره. یعنی مارکسیست کسی نیست که فقط علیه حکومت میخواد دست مبارزه بزنه، اون میخواد جامعه سرمایه‌داری که معتقد بشریت وارونه سازمان داده اینو از بین ببره و جامعه‌ای بذاره که برای مارکسیسم علیه سرمایه‌داری در تمام وجودشه و بنابراین یه عرصه ویژه مبارزه نیست. مارکسیسم مبارزه علیه همه اشکال ستم و استثمار و ظلم و فلاکت توده‌هاست. یه مارکسیست اینو فراموش نمی‌کنه که فلاکت توده‌ها مشکل منه، بی‌حقوقی توده‌ها مشکل منه، عقب‌موندگی فرهنگی توده‌ها مشکل منه، تمدن بشر مشکلاتش مشکل منه، و تمام اینا بانی مسبب سرمایه‌داری است. مارکسیسم بنابراین هیچ وقت از مبارزه وانمیسته یکی، و مارکسیسم بنابراین هیچ چیزی رو به عنوان اون کلیت بهش نمیشه غالب کرد. تو بیا فقط یه تعویض حکومت رو به مارکسیست ها قرار بگی درست شد، درست شد، بگی نه این درست نشد، من خواستار برابری زن و مرد، خواستار رهایی از چنگال افیون مذهب، خواستار عقل ملل در تعیین سرنوشت خویش، خواستار برابری انسان‌ها در کوچه و خیابون، بازار و جامعه، خواستار نبودن زندان‌ها که دستگاه سرکوبان، خواستار نبودن سرکوب سیاسی، خواستار نهایت حقوق سیاسی برای توده مردم است. نمیتونی بهش بگی ببین مثلا این کار مطابق مارکسیسم برای اینکه به اون فلان جنبه مبارزه برسیم، مثلا مبارزه علیه آمریکا، تو باید بپذیری زندان‌ها باشه، زن‌ها تحت انقیاد باشن، مذهب به سر مردم حاکم باشه و غیره. مارکسیسم میگه من هم علیه همه اینا دعوا دارم، یه چیکی یه گوشه‌شو که نگرفته بودم که تو منو
توی آمریکا دعوا دارم خاطر اینکه خوش
نمیاد. دقیقاً هر کدوم اینا رو باش می‌جنگم به خاطر جنگ کلیه علیه کلیت ایناست. یه مارکسیسم اینو فراموش نمی‌کنه. انقلابی‌گریش انقلابی‌گری طبقاتی زنده است. بسه یه انقلابیگری ناپیگیر خورده بورژوایی انقلابیگری علیه یه گوشه از این واقعیته، مثلا علیه بیگانه قارتگری به اسم امپریالیست. یعنی امپریالیست نمیم میکنه بهش محدود، نمیمونه سرمایه داری عصر حاضر که ما باز هم وقتی میگیم علیه امپریالیست ما مبارزه میکنیم، یعنی باز علیه سرمایه داری در اون کلیتش. ولی وقتی خورده بورژوا میگه مبارزه ضد امپریالیستی، یعنی مبارزه ضد آمریکایی، اونم در یه زمینه‌های ویژه‌ای. درسته؟ البته اینو میاد اینطور بگه که من فقط مبارزه ضد چیز هستم، میگه من انقلابی هم، چون انقلابی باید یه دستگاه انقلابی سراسری باید خودش درست بکنه، یه دستگاه فکری انقلابی که درش باقی جنبش اصلا انقلابی نیست. اگه نگاه بکنی پوپولیست ها سردمدار مبارزه برای رهایی زن نیست، نبودن، چه قبولش ندارن، خیلی ها خودشون روش هاشون شوونیستی و پاتریارکاله. اگه نگاه بکنی پوپولیست هاش نقد محکمی نسبت به افیون مذهب نوشته، افیونه دیگه، ما معتقدیم افیونه، باید از سر مردم بازش کرد، میتونن ببینن، علمو ببینن، جهانو ببینن، قوانین مادی، تکامل تاریخ و طبیعت رو ببینن، مثل آدم زندگی کنن، حتی توی همین دکورا. ما میخوایم اینطوری بشه دیگه. اون نقد محکم مذهب نداره، حتی میگه روحانیت مترقی، مذهب مترقی. مبارزش علیه سلطنت یا یه رژیم استبدادی آمریکاییه. ممکنه بشه یه رژیم استبدادی روسی رو بهش خالق کنه. و این دیگه دست از انقلابیگریش بکشه. ولی چون دستگاه فکری باید داشته باشه، چون مارکسیسم دیگه تحمیل کرده انقلابیگری به عنوان یه روش و کل زندگی رو به تمام طبقات، اون میگه من انقلابیم به طور کلی، بنابراین مابقی دستگاه فکریشو باید چیکار کنه؟ از تئوری بگیره. مارکسیسم تمام انقلابیگریش زنده و واقعی، یعنی به تمام جوانب موجود اجتماع میتونه دست بگه من به این ایراد دارم، به اون ایراد دارم، به اون ایراد دارم. ولی پوپولیستی که فقط به دولت ایراد داره، اگه یاد باشه تو رزمندگان پوپولیست در بنبست گفتیم ماشین انقلابی این سازمان چیه، چهار قلم خلاصه کردیم، علیه جمهوری اسلامی باشه، معتقد باشه این ضد انقلابه، معتقد باشه فلان.
خودش گفته بود اینطور؟
آره خودش گفته بود این انقلابیگری سازمان ماست، ماشین انقلابی سازمان. ما گفتیم ماشین انقلابی سازمان رو تمام مفاد برنامه ازم کنیست، اون به دولت معین در این مقطع معین یه روش های معینی از اون دولت انتقاد داشت، هیچ طرفدار حق ملن نبود، دولت تو ماشین انقلابیش این گوشش نبود، باقی رو بهش اضافه کرده، باقی رو از تئوری در آورده، میتونم به تئوری بفروشه دوباره. این تو وقتی قبول کردی از تئوری که بله حالا در ذهن من مطابق حق ملل هم هستم و طرفدار برابری زن و مرد هم هستم، ولی انقلابیگری واقعی انقلابیگری ضد دولتی خورد بورژواییه، یه انقلابیگری ضد انحصاری خورد بورژواییه، اون وقت اگه بگن برای مبارزه علیه اون انحصار بیا از این احکام دست بکش، خب اونا از تئوری چون باور کرده به تئوری هم میفروشه، بگن دوران جدیده برای همون مبارزه علی اون دولت باید مثلا برید بزنید تو سرکله خلق تحت ستم میره. کمانی که وقتی میگفتن که برای فلان مبارزش زده امپریالیستی خورده بورژوایی بود، تبدیلش کرده به تئوری سجان بهش، میگفتن برو زفار بجنگ به نفع اون امره، نمیدید که سرکوبه یه خلق تحت ستم، من به خود این کار ایراد دارم، من اصلا همونقدر واقعی و ملموسه برام که مبارزه برای هشت سرکار، چرا برم اونجا؟ اینکه به کارگرها بگم بیشتر کار کنی واسه بورژوازی نمی کنه. ببین خب آره تو زوفار بجنگی، این حکومت تقویت بشه چون جزء جهان سومه با اون عمر قدرت بالنده داره میچنگه، این به نفع کلا اون امر منه که همین باز این باشه که تو این مملکت یه نوع حکومت ضد امپریالیستی بیارم سر کار فوقش، یا مثلا تو سطح جهانی بلوک جهان سوم آوانتاژ بگیره از بلوک جهان اول. انقلابیگریش محدود بود به یه گوشه، بنابراین باقی این که امروزی به خودش هم چون میگه کمونیست، بنابراین به خودش اون احکام تو تعارف میگه ما هستیم، بله ما برابری زن و مرد قبول داریم، ما حق ملل رو قبول داریم، ما همون لنین رو قبول داریم، و تو تمام جاهای لنین رو غذا رو بفروشی چون از همون کتاب خونده به همون کتاب هم میفروشی، یعنی یه کتاب بذاری جلوش که بگه برای اون کار باید دست بکشی میکشی. و این اساس متدولوژی تفکرینی انقلابیگری که اساسش یه درد معینه، یه بخش معینه جامعه است، و نه اون نقد همه جانبه پرولتاری به همه عباد این جامعه، و خاضر از کیسه پرولتاری باقی این نقد رو بفروشه دیگه، این پرولتاری هست که میخواد زن و مرد برابر باشن، نه خورده موشه است، و این طرف حاضر رو زن ها امامه هم سر زن ها بکنه به شرطی که دولت زده هم پیگه است. اون که درد خودش نبود، خودش به ضد امپریالیسم یعنی ضد آمریکایی‌گری انتقاد داشت، بهش بگن آقا این ضد آمریکایی ولی خب میخواد رو سر زن چادر مشکی دور بکنه، میگه اب نداره باشه درست، زن ها از کار بیکار بشن اب نداره، 40 ساعت کار اب نداره، اون خواسته اونه، خواسته من که نیست، خواسته من ضد آمریکاییه. ما اصلا تمام اینا رو توی یک مجموعه میبینیم، ما اینو جزی از یه نقد سراسری به جامعه سرمایه داره میبینیم، علیه زندانیم، علیه تبعیض ورزنانیم، علیه سرکوب خلق تحت ستمیم، علیه قوه مجریه بورژوایی هستیم، علیه ارتش منظم و حرفه‌ای بورژوایی هستیم، علیه دادگاهش هستیم، علیه همه چیش هستیم، هیچ به هیچ قیمت هیچ ما نمیتونه وادار کنه از اصل قابل عزم نصب بودن نمایندگان مردم دست بکشه، بگن این اصلا ضد سرمایه‌داری این دولت، میگن خب میبینیم که داره نمانده منصوب میکنه برای سرمایه‌داری، پس حتما نیست چون نقد سرمایه‌داری همش. این نگاه کنین لنین دو حکومت دولت موقت بعد از فوریه چجوری برخورد میکنه، اینو داره تو خودش میگه، این دولت اومده همه ملاکان رفتن پشتش، سیاستش هم اینه که در اینی که مجبور سیاست های برنامه‌ای که ادعا کرده رو زیر فشار پرولتاریا و خود بورژوازی انجام بده، ولی اساسا چون با 40 ساعت تو راه 40 ساعت کار سنگ میندازه، چون افسرها رو عده سربازا تحریک میکنه، چون به جنگ ادامه میده و چون حاضر نیست زمین ها رو بده دست دهان ها به اون شیوهی که ما میگیم، این حکومت ضد انقلابی و ملجا و معمن امپریالیزم و ضد انقلاب و جمع ملک، به این دلالی که من میگم چرا یه به هشت سرکار سنگ میدازه. ما با همین ملاک جمهوری اسلامی برخورد کردیم و همین ملاک رو گرفتیم. گفتیم مبارزه، چون بابم کردن این ضد امپریالیسته، اول گفتیم امپریالیسم اینه که اینا بیگن نیست، امپریالیسم همون سرمایه‌داری بالاترین محلشه، نقد ما به همه وجوهشه، هیچ کسی نمیتونه ضد امپریالیست باشه علیه طبقه کارگر باشه. آخه این نیروی اصلی مبارزه ضد امپریالیستی، کسی میخواد با آمریکا بجنگه باید همه رو مسلح کنه، نه اینکه خل سلاح بکنه. کسی میخواد با آمریکا بجنگه باید زن رو در حیات سیاسی اجتماعی موانعی که سر راهش هست از سر راهش برداره و زن رو در این حیات اجتماعی سیاسی فعال و برابر بکنه. ما اینطوری جلو آمریکا خواهیم ایستاد. ما با آزاد کردن نیروی لایزال طبقه کارگر و زحمتکشان تحت ستم جلوش وای میسیم. اون چجوری میخواد علیه امپریالیسم مبارزه بکنه که راهش اینه که به دست طبقه کارگر زنجیر بندازه؟ کی قراره پس با آمریکا بجنگه جز طبقه کارگر آگاه و متشکل؟ اون که جلو آگاهی و تشکلش میگیره پس حتما آمریکایی خودش یا امپریالیست. اگه آمریکایی نباشد نخواد امپریالیسم آمریکا بگیم، خودش منافع امپریالیستی و کاپیتالیستی رو تعریف میکنه. معمولا انقلابیگری خورده بورژوایی که به یه گوشه ای از جامعه ایراد داره و معمولا تو ایران این انقلابیگری به صورت ایراد به حکومت ضد طرفدار آمریکا و نوکر آمریکا بوده و حتی همه متون مشه چریکی رو بخونی میبینی و الان هم تو همه متون رزمندگان و پیکار این بود، این تزلزل داره در مقابل کسایی که بگن رای اون مبارزه اینه که دست بکشی از تمام خواستای پرولتری بگن و تبدیلش بکنی به همون یه بچه. اگه توی شرایط قیام و فردای قیام خواستای توده انقدر وسیع و گسترده است و اهداف این مبارزه خونین انقدر تکرار شده که نمیشه گفت بابا نصفش مال من نیست و من نمیخوام، الان که هجوم میارن اینو حاضر نیست به خاطر دفاع از خلق کل داره جلو جمهوری اسلامی بیسته، وقتی همش میگن دست بکش و ادامه نمیکنه دست میکش. از انقلابیگری که ادعاش میکرد از مارکسیسم دست میکشه و جلب رویزیونیزم میشه که دقیقا اون این هست رو میخواد. اون میاد میگه که مبارزه امروز تبدیل شده به دفاع از این شوروی علیه آمریکا دیگه، مگه نه توری دوران میگه. اونم که نمیدونه و نمیخواد بدونه پرورش، اونی که منتظر بود یه همچی حرفش بزنه تا بگه آره آره خوب میگه، اونی که نمیدونه نه هیچ اون نقد رو نمیدونه و متکی نیست به طبقه که اون نقد رو بهش احتیاج داره، اون میفته تو چاله، میگه خب آره دیگه امپریالیسم آمریکا اینجا حاکم بود و مبارزه هم ضد آمریکایی و بله باید از اون دفاع کرد. خب میگه به این کار جمهوری اسلامی رو که داره با شوروی تجارت میکنه تقویت کنه، جمهوری اسلامی که این هم فوش مانو پا میداره باید تقویت کنه و اگر این رو برن سلطنت هم بمانه. بعد اون جنایی که تو اینا هست که طرفدار شوروی بیشتر تقویت بکنه، اون جنایش که طرفدار آمریکا بکنه. بله از خود اونم ماهی میذاریم، ما خداکاری میکنه از کیسه خلیفه از بچه و دانشجوش بفرستیم بکشن دیگه. اون یه منافع ویژه رو تعقیب میکنه و چون این تئوری هیچ نقد همه جانبه به جامعه سرمایه‌داری نداره و نقد ویژهش همون نقد ویژه همون آدم که امروز بهش هجوم آورده، مقاومت نمیتونه سازمان بده باز نمیده. متدولوژی انقلابیش بنابراین به همین دلیل هم آکادمیستیه. اونجایی که دای انقلابیگری همه جانبه میکرد از این زاویه آکادمیک اومده بود تو بقیه بحثا، از زاویه آکادمیک اومده بود بحث سر پنج سرش، حس نکرده بود که این حق اون خلقه، حس نکرده بود که این امر پرولتاری است، از این زاویه آکادمیک اومده بود علیه ستم روی زنان ادعایی میکرد، حس نکرده بود که بابا این امر زنانه، از امر پرولتاری است امر زنان. و امروز برنامه میتونه روی فجایع چشم بپوشه. اون فجایع فجایعی علیه او نبود، فجایع علیه یده دیگه بود، این مجبور شد اسمشون حرف بزنه، حالا میتونه به اسم خودش حرف بزنه و فجایع هم فجایع اونه. من میخوام آمریکا بیاد، از اولش هم همینو میخواست با همین نید تو انقلاب شرکت کرد. برای من مارکسیسم هیچ وقت تا وقتی اون فجایع هست سازش نمیکنه، هیچ وقت سازش نمیکنه، چون تا سرمایه داری هست اون فجایع هم هست، ولی پوپولیست میکنه و میتونه بکنه. و وقتی هم دقیقاً اون کسی این فجایع رو داره میکنه به دقیقاً اون پرچم ضد آمریکایی دست گرفته بهش هجوم میاره، اینم انار از کف میده و کف از دانش در میاد و تسلیم میشه. این واقعیت برای جنبش ما اینه و اینکه پوپولیسم هیچ صدی در مقابل رویزیونیسم مدرن نمیتونست احداث بکنه و نکرد با همه فروشایی که به زودی داده در طول این سالها، یه صد کوچیک خاکی نتونست جلوی رویزیونیسم مدرن بسازه که امروز پشتش وایسته از سنگرش دفاع بکنه، تسلیم میشن. یا کسایی هستن که زیر دیدگاه دیگه چون جنبش وجود داره برمیگردن، یا اگه از پوپولیسم نتیجه گیری بکنن نهایتا تسلیم میشن. ما دیدیم از تو پیکار در اومده، از تو رزمندگان در اومده، از تو وحدت هم شاید در بیاد، از تو هر جریان پوپولیستی یه دیدگاه را رشد غیر سرمایه‌داری و ضد آمریکایی در میاد، میره بر دست حزب توده میشینه، با اینکه ابتدا قبل از هر چیز فوشاشو به خروشچف دو سال پیش داده بود و تموم کرده به خیال خودش و یقه ما رو گرفته بود که چرا شما رو رویزیونیز مدرن موضع ندهید. ما میگفتیم ما رو کل سرمایه‌داری موضع داریم، رو کل دیدگاه سرمایه‌داری موضع داریم. امروز مشکل اون تویی که نمیتونی از یه مبارزه علیه رویزیونیز مدرن رو سازمان بدی و نخواهی تونست، به دلیلی که مبانی فکری یک برنامه تو متدولوژی انقلابی شدن اینا، آکادمیست تو اونا و جنبش زنده واقعی و مسائل زنده واقعی برای ما این ملاک اساسیه. اینو فراموش نکنیم، به نظر من تو چاله ای نمیافتیم. ما به همه این جامعه واقعا اینا داریم. ما حرکت ضد کارگر چون میبینیم بهش اعتراض داریم و تا هست بهش اعتراض داریم. حرکت ضد دموکراتیک و حرکت ضد بشری به جای خودش. اما در ممانی فکری اینا اون آکادمیزم میگفتم چیز میکنن، چرا طرف میتونه برگرد و با همون دیدگاه قانعشون بکنه؟ بگه بورژوازی هیچ وقت وابسته نمیتونه ملی باشه، فرض کن پوپولیست اینو میگه، میگه بله خوش بخشی از هیئت حاکمه مترقی نیست، همه اینا رو هم گفته یه بار باز رفته، وقتی بهش گفتن مجاب شده به خاطر اینکه رو همون مبانی فکری یه خوردهش یادش داده بودن و رفته بود تئوریاشو بافته دارن میان بیشترش یادش میاد. خب از این پای سوراخ از این بس بیرون دیگه، واسه اینکه رو همون سطح دارن باش بازی میکنن، همون سطح مبانی حکمای پایی که اینا روش مثل بزوکوی از این سرش به اون سرش میپرن، یه سلسله جبالیست که اینا سرش میگن. و اون چیه؟ اون اساسش در توری اقتصادی دیده منشیبی که رشد نیروهای مهمل است، حتی کردنش موتور محرک تاریخ رشد اقتصادی از یه زاویه ناسیونالیستی. اون ناسیونالیزم روس شورویه، نسیونالیزم بورژوازی اونجاست، رشد نیروهای مولده در اونجا میبینه و منافع اقتصادی اونجا رو میبینه و این نسیونالیزم کشور خودشون میبینه. از نظر اقتصادی هدفش حاکمیت سیاسی طبقه کارگر و ساختمان سوسیالیست تحت این حاکمیت سیاسی نبود، رشد نیروهای مولده بود. انتقادش هم به امپریالیسم این بود که جلویش رو تو ایران گرفته، کاری نداشت تحت رهبری کی، مشکلش این بود که جلوی رشد نیروهای مولده رو تو ایران یکی گرفته و این خوشان خونی اون آقایی بود که جلوی رشد نیروهای مولده رو در ایران گرفته. حالا رو همون تئوری رشد نیروهای مولده شوروی هم متکیه، رویزیونیسم مدرن هم تئوری رشد نیروهای مولده متکیه. خب این هیچ وقت مارکسیسم رو نفهمیده بود، این تئوری رشد نیروهای مولده رو از منشویسم اقتصادی فهمیده بود، اصلا مقولات اقتصاد سیاسی رو اینطوری بهش یاد داده بودن که تاریخ برای نیروهای مولده رشد میکنه و تاریخهای مختلف تکرار میشه و اصلا ما پیچ و مورهای حرکت تاریخ هستیم در رشد نیروهای مولده. همچی قربانی برای ابدیت میخواد بشه. از دیده منافع زنده طبقاتی نگاه نمیکنه به رشد نیروهای مولد عمل، از حاکمیت یه طبقه برای یه طبقه نگاه نمیکنه، از دیده رشد نیروهای مولد نگاه میکنه. بنابراین به اون سه جهانی وقتی صد دوز نشون میدن خیانت میکنه و به این بابا وقتی چهار تا ملی کردن و سرمایه گذاری دولتی کردن نشوندن اختیار کفش میکنه. از زاویه رشد نیروهای مولده و نه از زاویه طبقه کارگر منافع مستقل طبقه کارگر داره میبینه، از این زاویه وارد صحنه شده، از همون زاویه صحنه میبرنش بیرون. ناسیونالیسم اقتصادی تو سیاست چی؟ مگه مثلا از نظر سیاست اصولگری سیاسی یاد گرفته بوده اینا؟ پوپولیست نه، سیاستشون مبنای تمام فکر سیاسی اینا تضاد عمده، تضاد اصلی، تضاد فرعی بوده که اینجا رجوع هم به همون بحث تضاد اساسی جهان، یعنی یه متافیزیک ولونتاریستی، یه سری پدیده هایی مثل تیله داده دستش، تضاد عمده و فرعی اونا با این بازی میکنه، دست به قضا اگه خوش خوش با این اونو میزنه، اگه نخواست با این اونو میزنه. من میتونم اینجا بشینم بگم از امروز من تصمیم گرفتم تضاد اصلی دنیا اینه و چون تضاد اینه تمام واقعیت رو اینطوری توضیح بدم، یه توری هم در بیارم، کما این که سجان این کاری کرد، تضاد اصلی دنیا این نیست دیگه، اونه مارکسیسم این روش نیست، توری تضاد عمده توری توجیه اپورتونیستی حرکت آمپریستی، حرکت تجربی، حرکت است که دوست داری و همطور ولونتاریستی. تو ببین الان چی به نفته بگو تضاد عمده هم بکرست. این اساس بحث اینه بوده، واسه همین تو تمام اختلاف نظرهاشون این بوده که تضاد عمده این نیست، اونه اون نیست، اینه نمیده به یک آقای انقلاب اینه وضعیتش، منافع اصولی ما اینه، الان وضعیت تناسب نیروها اینه، مسائل این انقلاب اینه. گفتن تضاد عمده رو بکن اصلی و فرعی، حتی بهش گفتن گاهی اصلی هم فرعی میشه، فرعی هم اصلی میشه، گاهی وقتا تا طرف عمدش فرعی میشه، طرف خود تضاد دو طرف بگه، طرف فرعیش عمده میشه، طرف عمدش فرعی میشه. خب یه چیز عجیبی مثل یه ترازویه دست اینه، کفاش به صورت طرفین تضاد. اصلا این تعریف تضاد نیست. تضاد داخل تو مارکسیسم معنی مشخص فلسفی داره، معنی اجتماعی اقتصادی تو روابط تولیدی معنی داره، تضاد کار سرمایه معنی اقتصادی اجتماعی داره. تضاد یه چیزی نیست که دو طرف داشته باشه، گاهی فرعی بشه گاهی اصلی. چون اون بابام که روز اول گفته تضاد فرعی اصلی، می‌خواسته به اون دوگمای زمان خودش فکر گاه بابا گاهی هم این اون طرف غلبه داره مثلا در نیروی کار مبارزه امپریالیسم خر وای اون هم می‌کنه گاهی ما حمله می‌کنیم. این فلسفه بافی که کرده در مورد این شده ابزار توری اپورتونیستی در تاکتیک. خب تو اگه تشخیص دادی تضاد اصلی رو میتونی از اینا چشم بپوشی دیگه. تو چی میگم؟ یعنی اینکه مثلا اصول پایدار دیگه نداره، چون بستگی داره هر اصلش به اینکه تضاد اساسی رو چی بگیم باش. تضاد اساسی رو چجوری میفهمی چی بگی اون دیگه رو هوا بله، یعنی اختیاری در تعیین نهایی اختیاری. چون حتی یه جایی میشه گفت مقوله طبقه تابع مقوله ملت توریس جان، منافع که پرولتاری تابع منافع سراسریه به یه معنی منافع جهانیه. این هم که بحث تضاد اساسی برای این ولونتاریزم درباره تضاد مو که تازه معلوم میشه با این بحث ها مرویزیونیزم مدرن هم به همین متکیه. این اون بابا کاری نکرده جز این که بحث هایی که یاد گرفته در مورد چیز رو حتی مو توریزه کرده، ولی تو لنین یه نمه برخورد اینطوری پیدا نمی کنیم. تحلیل کرده اساس تاکتیک های ما تحلیل مشخص شرایط مشخص دنبالگیری اصول و برنامه در اون شرایط مشخص با هدف چی؟ با هدف پیش بردن طبقه کارگر، متشکل کردن و آگاه تر کردنش، به قدرت سیاسی نزدیک کردنش و حملات ضد انقلابش خونسا کردن. این اساس تاکتیک. تاکتیک از تضاد عمده از فلسفه در نمیاد، بلکه تاکتیک از تحلیل مشخص در میاد. اینا به جای تحلیل مشخص این نگاه کن که ببینید تضاد عمده توی چیزی چیه، درونیه، برونیه، فرعی، اصلیه. یه روز اینها بگو این ورش عمده شد و تمام نیروهات از مرز انقلاب ببرد تو سر، از صف انقلاب ببرد تو سر زد به انقلاب، چون اون ورش عمده شد. این هم مبنای تعمیل سیاست هاش عمده. تو تشکیلات، تشکیلات اینا من میگم یه چیز دیگه اساس سیاست هاشون برنامه شون نبود، برنامه نداشتن. سیاستشون متکی به تجربه گرایی و آمپریزم بود. اگه میخوای بگی جمهوری اسلامی خوبه چشاتو باز میکنی، اگر میخوای بگی بده فقط چشاتو باز میکنی. نمیتونی با تحلیل پایه اقتصادی سیاسی نقشش توی انقلاب مایم بگی این بده، این ضد انقلابی، این سرکوب خواهد کرد. کاری که ما کردیم طرف وای میسته این قشونش آماده کنه حمله کنه به کردستان، بعد میگه نکنه، بعد بر خود دوباره باش نکنه. بعدم که کردستان امام خمینی میگه غلط کردیم رفتیم تو کردستان، همه تفنگ‌ها رو با آمریکا، میگه نگفتیم بعد برخورد دوباره که خودمون جزی متوجه میشه سفارتی میگیریم آره بهتر شد درست داره، بعد برخورد دوباره باز فردا که میشه 30 خرداد دوره فروش میده بمب بزنیم. یه خورده بورژوای آمپریز تجربه گرایه که تو سیاست سیاستاشو بر حسب این تجارب تعیین کرده. خب این آدم یه تجربه جدید بزنه بشه چیز جدید میگیره، هیچ صدی نمیسازه در مقابل کسایی که تجارب جدید براش مطرح کنه. اینم میان در سیاست که لنین اونجا تو مارکسیسم و رویزیونیسم میگه آمپریزم اساس رویزیونیسم، کسی هر روز به تناسب تجربه تئوری میده و به همش داره تجدید نظر میکنه در اصول. مارکسیسم و رویزیونیسم بخونی میبینی واقعا اون رویزیونیسته از همین استعداد و متدولوژی که این در سیاست و اقتصاد فلسفه استفاده میکنه که مجابش میکنه، بگنه مارکسیست واقعی رو نمیتونه مجاب کنه. اون گفتم در تمام این زمینه باش درد میفتی. در تشکیلات اون اساس تشکیلاتش اینه که منافع طبقه کارگر تو تشکیلات هم تابع بکنه به بورژوازی. اصلا تئوری تازه سازش طبقاتی داره. این بابام تشکیلاتش اساسا برای این بر مبنای سازش خود به خودی طبقات ساخته. یعنی تشکیلات این که میاد تابع اون میشه به خاطر اینکه صفوف خلق اصلا هیچ تمایزی قائل نمونه، تشکیلاتشو بر اساس دانشجو ساخت و کارگرا دانش آموزا به یک سان. خود ما یاد باشه این تمایز رو تا خیلی وقت نداشتیم مثل که متعرف شد. این تا اونجایی که شد این باشه. همونجایی که سرپیکار پوپولیستی حاکم بوده به سر هر کسی این خاصیت بوده که تشکیلات مهارت تبعاتی یا بدون جدگیری به تمامی کار گرده و این تشکیلات استعداد تسلیم شدن استدلال به هم پاشیدن و منحل شدن داره در شرایطی که با همون استدلال به تمام اقشار دورمون تشکیلات و تمام دیدگاه های مختلف دورمون تشکیلات نرا در داده بشه که بیایی به سمت سازش طبقاتی هم وقتش رو میگه و یکی از چیزهایی که این تشکیلات تشکیلاتی نیست بیدیم این تشکیلات واقعا پیوند خورده به بخش پیشتاز جنبش کارگری اونم یه اوبژکتیو بودن و یه عینی بودنی به این تشکیلات میگه که نمیتونست بسازه این جریان واقعا کارگری امروز نمیتونه با جمهوری اسلامی رو بزنه بسازه به تشکیلات رو هوا که به یکسان به همه اخشار اجتماعی دکیه میکنه و میتونه این روزه در مقابل رو بمونه بشه و دیدیم که اینا هر دفعه یه تشکیلات درست کنه سه موعدش انحلالش خود رو اعلام کرد بنابراین این پوپولیزمه که به اینا در مقابل اینا داره بومس میرسه یا ضربه میخوره نه مارکسیسم انقلابی مارکسیسم انقلابی به درجه‌ای که وجود داشته و در اونجایی که وجود داشته در مقابل این خط خودش مستحکم کرد اصلا این نواکانی بومس پوپولیزم ما رو قوی کرد خیلی از کمونیست های انقلابی که تو اون تشکیلات به زنجیر در اومده بودن با توجه به بومبستش عجزش در پاسخگویی به سه جهان و به رویزیوز مدل به ما نگاه کردن با توجه به این بساط مثل اینکه اونا تبایشون رو ایستادن همونه دارن میگه که اصلا یعنی خب بومبست اونه بومبست ما نیست مشکل اونه مشکل ما نیست هزیمت از صفوف اونه پیوستن به صفوف ماست رشد ماست ضعف اونه یعنی این حمله تهاجم رویزیونیز به صفوف اینا نشوندنده عجز و فوکی اینا و نشوندنده استحکام ماست و تازه ما رو وادار میکنه و تازه سوت شروع مسابقه برای ماست که بلند شید که الان دیگه دعوا بین شما رویزیونیز مدرنه چون پوپولیست ها این وسط اینه یه مورچه له شده و همین دوتا قطب سفت وسط رو ببرن ما اون رو میدونه چی میگه ما میگه چی بنابراین گفتم این زمینه عینی این قضیه صرف به اعتبار این جنبش عمومی خیلی به اعتبار این شرط انقلابی تهاجم بورژوازی هجوم فیزیکیش هجوم ایدئولوژیکش به یه جنبشیه که هیچ صف در مقابل اون نتونست سازمان بده و هیچ پادزری در مقابل اون نداره چون مبانی فکریش از خود اون عکس کرده و فقط نقد سطحی ازش کرده و امروز داره در مقابل اون ترک میخوره در بیشتر در مقابل هجوم اتاق یعنی اون رویزیونیزم هم انقدر بعضش خرابه که واقعا بدون اینکه سنجاقش کنی به ارتش و سنجاقش کنی به سپاه پاسداران به حلق کسی گوش کسی فرو نمیره یه توی روز غروب همه آزادن تو خیابون حرف بزنم یا بگو میگم نباید رفت واسه 8 ساعت کارم این برو با هم 8 ساعت کار هم به هست تو چی میگه تا زور پشتش نباشه اون رو میزونی از نظر فکری هم تو ذهن خود بورژوازی نمیره حتی خود بورژوازی تمکین میکنه آخر پرولتاریا چرا تمکین کنه بود این یک کاتالیزور اون رویزیونیست در این شاید همون زور سپاه پاسدارانه همون گیلانیه این گیلانیه که در کنار سوسلوف دارن فعالیت میکنن و این وضعیت پیش میاد اگه نه در موقع که همچه زوری نمو تست بتونه همه بریشش میخواینه از تو چهار دموکراتیک هم جور عدم کرد این پس نقطه پایان پوپولیزم به معنی مثلا نشوندنده عجز پوپولیزم عجز ایدئولوژیکیشه یه جریانی که خودش کمونیست اسم داشت و حتی نتونست دوتا سنگر کمونیستی رو در مقابل رویزیونیسم حفظ بکنه و شروع کار ماست به معنی واقعی کلمه یه شروع جریان ماست ما به این معتقد مؤمنیم که این شروع جریان ماست برنامه حزب کمونیست نشوندنده خیلی چیز از جمله این جریان ما شروع کرده پاشو بذاره تو اون اجنزایی که پوپولیست از خودشون به جا گذاشته و پاکش بکنه بره جلو تو شکم این نوره بزنید و به وجود آمدن نه فقط پس زدن در این کشور بلکه پیشتاز شدن تو امر ساختن بین المللی که ما مطمئنیم تو کشور مختلف برای خواهند داره و این مطمئنیش تفکرات ما اونجا هم هست کانال راجع به این توی مفصل در صحبت بکنم اگر فاقا بخواهم این مرسل که بکنم اضافه بکنم این کلن این قضیه را جمع بنده کنم بحران پوپولیزمی که چه در عرصه عمل و چه در عرصه فکری امکان میده این مسئله مطرح بشه مارکسیسم انقلابی از این جریان لطمه نخورد فقط به درجه لطمه خورده که پاشو روی نیروهای پوپولیست و روی آلودگی های پوپولیست در صفوف خودش گذاشته بود میدونن از تو صفوف این هم دارن از بین برن مشخصا راه مقاومت درش در با استکان بیشتری عقاید خود رو مطرح کردن و سازمان دادن و نظرت خود رو ما فکر میکنیم این شکست پوپولیزم نه شکست ما مشکل پوپولیزم نه مشکل ما این مسئله تزلزل و دقیقا تزلزلات ممکنه 5 نفر از اون ور به پاسیفیسم کشونده باشه، ولی 15 نفر به سمت ما، یعنی این تهاجم ایدئولوژیکی الف میکنم قوی کرد، ضعیف میکرد، باطبی کرد، از بین پوپولیست ها رو برداشته، نصفشون رو فرستاده خونه، 10% کشیده به خودش، باقیشون دارن میرن به سمت ما، ما داریم فقط خودمون رو آماده میکنیم که این حرکت به سمت خودمون رو خوب سازم. میتونه اگه صحبت
میدونم کارم دارم شما یه حق مطلب و عدد
که این باقی راجبه حرکت خودمون در سمت اون رو صحبت میکنم. گفتم بنابراین جمع‌بندی که تا اینجا میشه از بحثمون کردیم که ما این دیدگاه رو نه فقط ریویزیونیستی و پوستونیستی زده انقلاب میدونیم، بلکه جایگاه مشخصی تو پراتیک اون براش قائلیم. این پراتیک ما در قبال اینا به معنی واقعی در از امروز شروع شد. اگه دقت کرده باشید تو برنامه هست دیگه نگفتیم پوپولیسم موزل اساسی، چون این پشت سر گذاشتیم برش از این سیرو پشت سر گذاشتیم و اینو میدونیم که گام به گام به سمت بودر رو شدن داریم با پرویزیونیسی حرکت این هم که میگم اصلا برای تهیج نمیدیم، این هم این فاکت هایی که حتی برای شروع به کار نازم
تمام میشون، این نوار دیگه
آخرین نوار رو نوار چهار رو به من بگم پنج تا نوار بگم، چون این نوار رو بگم میزه دروش مطرح کنیم
درو
دارم پنج تا نوار دارم پس بشم فرس کرده بریم جلو. گفتم که این قضیه مسئله تهیج نیست، یه تهیج سازمانی نیست، یه واقعیته که اگه بتونیم صفر خودمون روش متقاعد کنیم میتونیم اون اردوگاه بسازیم، دقیقا اونایی که به این متقاعد بشن میتونن تو جریان ساختن این موضوع با روی در مقابله این جریان در ساختن شرکت بکنه. امروز به معنی به قول رفیق ما هم که بنویم عصر جهانی شروع شد، قرار شد از عصر جهانی صحبت بکنم، ما هم میگیم شروع شد واقعا در جریان شروع شدنه، ما برنامه حزب کمونیست مطرح شدنش در ایران از طرف جنبش طبقاتی که پارسال پیرارسال دست به قیام زد، صدها هزار کشته به جا مونده از این انقلاب و هنوز معلوم نیست سرانجامش چی باشه، کشوری که در حساس ترین نقطه جهانه جنبشی است که از نظر توریکی ده جنبشی است که از نظر توریک هم به اصولی ترین مبانی مارکسیسم دست پیدا کرده و شرط دوره جدید شناخته و این مقایسه بکنم تو دنیا فکر نمی کنم از نظر بحث های توریک به موازه توریک باشه هیچ کشوری که درجه روشت ما رسیده باشه، این هم جنبشی این امکانه داره که سطح جهانی پرچم بین الملل بلند آثارش آثار رو مزیم شروع شده مثلا فقط به ایران محدود نمیشه که مثلا رشته های ما در اروپا هم خونده شد اثرات خوبی توی بخش های گذاشته، مثلا یه نحن جوزی و محدوده، ولی شما نگاه بکنید بولشویکای 1900 معلوم بود که از 15 سال بعد سردم دارن رو بیدونه در خانه جدا میشن از بیدونه در دور نمعلوم نبود 15 سال وقت خیلی زیادی ما من وقت نمیگیر نمعلوم بر ما روشنه که دشمن آینده ما کیه و این جریانی که امروز با هم صحبت کردیم بجنش سوای این مسئله مقطعی که امروز تو جنبش مطرحه که حالا با ماهیت عملیش رو فکر کنم یه خود رو بعدا راجبش تنگ نوار صحبت سوال ما داریم بریم به استقبالش، باید بریم به استقبالش، اساسا اینه، اساسا صد راه انترنسیونال پرولتری اینه پنجری و چین، حالا چین باید چه مقاومتی میتونه در مقابل این خط سازمانه، اصلا خودش خود به خودی مزمنی میشه از بین بره نظر نبیزونی میشه و دیواری که بگه اصلا ما برجو هستیم مارشیست هم نیستیم یا نه، ولی واقعیتش اینه که اون قطع منسجم ریویزیونیسم که مانع اساسی باید سر راهی بین اومد پرولتریه همین ریویزیونیسم مدرنه، اما داریم میگیم که تو سر جهانی باش تعریف.